أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفر اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو که حالا اگر خواستین شما مستندات این بحث رو یا تفصیل این بحث رو در واقع بدانید، حالا ای بسا هم میدانید، خواستین بدانید، میتوانید مراجعه کنید به بعضی از فایل هایی که در سالهای گذشته در این موضوع گفتگو شده، مستندات رو اونجا دنبال کنید. یه بحثی رو توفیق بود قبلن یه مقدار مثلا مفصلتر گفتگو شد و اتفاقا اشاره‌ای به همین بحث شد در جلسه گذشته‌ای که ما داشتیم، جلسه‌ای که فرض کن حدود یک ساعت پیش بود. عرض به خدمتتون که ما وقتی که تاریخ رو مطالعه می‌کنیم، البته تاریخی رو که منابع معتبر و اونایی که با قرآن مطابق و با روایات، وقتی اونها رو مطالعه میکنیم خب حقایقی برای ما روشن میشه، چون شما میدانید تاریخ رو به شدت تحریف کردن، چون حاکمانی که آمدن بر جای پیامبر غاصبان نشستن، اساساً یکی از کارهای اصلیشون این بود که تاریخ رو به گونه ای بسازند و رقم بزنند که به نفع اونا باشه همه چی. خب این خیلی کار میبره، برنامه میخواد و همه اون کاراشو انجام دادن. در اون جلسه عرض شد که نتیجه در واقع اون کاری که بعد سقیفه انجام شد این بود که جامعه یعنی مسلمانان با یه فاجعه بزرگ مواجه شدن، بسیار 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 بزرگ، و اونم این بود که معروف رو منکر دیدند و منکر رو معروف دیدند. ببینید دوستان جوانی که تو مجلسن، دوستانی که ما بهشون میگیم مثلا بچه ها، مثلا سن دبستان متوسطه یک، الان اونها حرف منو خوب احساس میکنن، اتفاقا پدر مادرم از یه زاویه خوب اینو میتونن دنبال کنن. الان گاهی ما به این بچه هایی که مال دبستانن میخوام بگیم فلان چیز خوبه، برای بدنت لازمه، مفیده، مثلا اینجور خوابیدن، اینجور بیداری، اینجور تحصیل کردن، اینجور خوردن، اینجور ارتباط اجتماعی، گاهی موقع ها بچه ها نمیتونن اینا رو بپذیرن، چون در نقطه مقابلش یه مدلی از زندگی، یه سبکی از زندگی برای اونا شده سبک درست. یعنی الان اگر یه پدر یا مادر یا مربی بگه مثلا بابا آخه این موبایل چی داره، این بازی کامپیوتری چی داره، اینقدر وقت تو تلف میکنی، ببینی اون ممکنه یه مقطعی حرف پدر مادرش رو گوش کنه، ولی پیشش خودش میگه پدر من چی میگه، مادر من چی میگه، معلم چی میگه، خب بازیه دیگه، دارم بازی میکنم، خب خوبم هست، این مرحله رو رد میکنم، مرحله بعد بازی جدید، مدل بالاتر. این مثال بود، البته نمیخواستم بگم اینجا معروف و منکری وجود داره، مثال بود. ببینید جامعه ای که به نقطه ای میرسه که سال 61 هجری کشتن امام حسین علیه السلام و یاران او رو کار واجب شرعی میداند و به قصد تقرع به خدا این کار رو انجام میدن و اهل بیت حضرت رو به اسارت میگیرن، ببینید کم فکر کنید آخه مگه میشه یه انسان اینجوری تربیت بشه که به جایی برسه که کشتن یه نفر بدون جرم تو ذهنش و تو ذهنش این باشه این کار خیره. ببینید این داعشی هایی که عملیات انتحاری انجام میدن چیه تو کله اینها که مثلا گفتن اگه بری خودتو بکشی برای اینکه یه عده شیعه رو بکشی، کمین تو افغانستان هفته پیش و خیلی این ور اون ور، تو به محضی که میری اون دنیا میری پیش رسول خدا و با رسول خدا هم غذا میشوی، یعنی یه جایی با هم میشینید غذا میخورید و پیش رسول خدایی. این معنا اینجا نشستیم دیگه. هیچ انسانی در هیچ نقطه کره زمین، هیچ کسی این حکم را عاقلانه نمیداند و درست نمیداند که یه نفر رو بدونی که بشناسیم، بدونی که بدونیم جرمش چیه، هیچی بزنیم بکشیم. و اگه اینو قبول کنن که همه جای دنیا باید دادگاه ها جمع شه دیگه. کشورهای بیدین، ضد دین، همه جا دادگاه دارن، متهم باید بیاد، بعد اقامه دعوا بشه، همه چی روشن بشه، اسناد، حرفای آخر، همه چی، بعد یه حکمی بکنن. کی همچی کاری کرده؟ این کسی که عملیات انتحاری انجام میده، من به دینش کاری ندارم. چیو میخواد جواب بده؟ تو کیو کشتی؟ میگه اینا رو کشتم. میگه اینا چی بودن؟ میگه مشرک بودن. میگه کجا میدونستی؟ میگه به ما گفته بودن. خب میگم کی گفت مشرک رو بکشین؟ میگه خب اونا به ما گفتن باید بکشین. خب اینجوری باشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. اونا توی ژاپن میگن به ما گفتن بریم اونو بکشین، اونم میگه بریم اونو بکشید. اصلا کار عاقلانه نیست، هیچ انسان این کارو نمیکنه. ولی ببینید اسلام اینطوری نیستا، ولی از اسلام یه قرائتی درست میکنن، یه مدلی درست میکنن که این مسلمان میشود مسلمان مجاهد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، و آدم اصلا نمیتونه تحلیل کنه، نمیتونه بفهمه چرا اینجوری شد. تو اون جلسه عرض شد یکی از مسائلی که توی جامعه مسلمانان رخ داد این بود که خلفا معاویه ملعون تلاششون این بود که معروف رو تو جامعه بکنن منکر، منکر رو بکنن معروف. ببین معاویه کلی خرج میکنه، میگه نماز جمعه که خوندین، تو نماز جمعه که خطبه میخونید واجب شرعیه که به امیرالمومنین فحش بدین. نه بدی بگی، نه مثلا بگی که امیرالمومنین نجنگید، یا فحش بدین، ناسزا بگی، سب تو عربی سب بکنید. هست دیگه یه مسجدی هست به اسم مسجد ذکر، اسم مسجد مسجد ذکر، میگن طرف اون امام جمعه خطبه ها رو خون، نماز رو خون، تموم شد رفت، رفت طرف مثلا خونش، مثلا وسط را یادش افتاد ای داد بیداد تو نماز جمعه به امیرالمومنین فحش نداده، همونجا وایساد. اونایی که همراهش بودن گفتن وایسین فحش اونم بدیم بعد بریم. بعد به برکت اینکه یادش اومد که این فحشو باید بده، ناسزا رو بگه، یاد آمدن در عربی یعنی ذکر، به برکت این گفت اینجا مسجد میسازیم، مسجد ذکر میذاریم اسمش. تو تاریخ چقدر علی نام رو گرفتن و سر بریدن، چقدر فاطمه نام رو اسیر کردن. هستش اینه که میگه همش تو تاریخ ها بخونید انشالله. میگه که وقتی که پدره داشت دنیا میرفت به بچهش گفتش که فلانی من شیعه بودم، ابراز نمی کردم، چون اگه معلوم شد من شیعه منو میکشتن، و اینو من به مادرت هم نگفته بودم. مادرت شیعه نبود، مثلا با دم و دستگاه بود، من به اونم نگفتم، به تو دارم میگم. پسر گریهش میگیره، میگه اتفاقا مادرم چند سال پیش که از دنیا رفت قبل تو همینو به من گفت، گفتم پدرتو تحمل کردم، من شیعه‌ام، به روی کسی نیوردم که من شیعه‌ام. ببین شیعه تو این شرایط زندگی میکرده. معاویه دستور داده بود هر کسی احتمال اینم داره که شیعه است بگیرید و بکشید، معطلم نکنید، یعنی تفحص و جستجو. خب من دارم عرض میکنم خدمتتون یه جامعه‌ای که معروف بشه منکر، منکر بشه معروف، دیگه فاتحه اون جامعه خونده است دیگه. مثلا در بین مثلا خانم ها چادر داشتن و رو گرفتن و حیا داشتن و عفت داشتن و حجاب داشتن و پاک دامن بودن بشه منکر. ای بابا آدم باید رابط داشته باشه، بگه، بخنده، ارتباط اجتماعی با هم باشه، مرد و زن که این حرفا رو ندارن. وقتی این درست شد، یه دختری که تو این جامعه متولد میشه رشد میکنه، از نظر او این میشه کلاس. الان تو غرب اینطوریه دیگه، یه نفر یکم خودشو جمع کنه در ارتباط با نامحرم، من میگن چته، بیماری خاصی داری، مشکلی داری، میخوای کسی نفهمه، عقده خاصی داری، افسردگی داری. و از اون طرف ارتباط داشتن، بگو بخند، تو مجالس بودن و همه جا با نامحرم دست دادن و نشستن و گفتن و خندن بشه معروف. خب همه سبقت میگن که اینطوری باشن دیگه. یعنی این که من چه با چه قیافه تو جامعه ظاهر شم، اگه اون بشه معروف خب دخترام همون رو میرن، و اگه فلان مدل بشه منکر دیگه کسی اون مسیر رو نمیره. این چیزی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بودن که جامعه به نقطه میرسه که تو اون جامعه معروف میشه منکر، منکر هم میشه معروف. خب حالا سوال، الان ما تو جامعه هستیم، فرض کنید مثلا زمان سال 61 هجری هستیم، زمان فرض کنید که امام رضا علیه السلام هستیم، زمان امام عسکری علیه السلام هستیم، که معروف یعنی اون چیزی که خوبه، اون چیزی که خوبه، ارزش داره، شناخته شده است، درسته، حقه، بهشت از اون طریقه، و و فرض کنید تو جامعه حاکمان جورن، خلفایی هن که شراب میخورن، تو نماز شراب بالا میارن، نماز اشتباه میخونن، قرآن اشتباه معنا میکنن، کارهای بی ربط میکنن، من جمله یزید. ببینید حضرت وقتی دارن یزید رو توصیف میکنن، نمیگن یزید فقط رجلون فاسقون شارب الخمر قاتل و نفس محترمه، فقط یزید اینطوری نیست. یزید فرقش با قبلی ها این بود که معلنون للفسقه، دیگه همه میدونن این کار است، همه میدونن، میشناسن. شما فکر کنید یه جامعه دینی که ادعای دینی بودن دارن، خدا، پیغمبر، بهش، قرآن، احکام، دین فلا، این جامعه یزید رو به عنوان خلیفه بپذیره که حضرت میگن یزید رو همه میشناختن که چجور آدمیه، پنهان کاری نداشت، چون دوران جوانیش عیاشی میکرد. اینام که فکر نمیکردن که یزید خلیفه شه. حتی به معاویه هم که گفتن، معاویه خندید، گفتن بابا مگه میشه یزید مردم رو بپذیرن؟ اونا گفتن ما درستش میکنیم، به یاد میدیم چی کار کن. ببینید جوری چرخوندن که معاویه تو زنده بودنش برای یزید بیعت میگیره و مردم رو تو زنده بودنش متعهد میکنه که حاکمیت یزید رو بپذیرن. ببینید همین یزید وقتی واقعی کربلا میگذرد، دو سال بعد چه کسانی راجع به یزید چه تحلیلایی میکنن؟ پشیمان از واقعه کربلا، اونو لعن میکنن، نفرین میکنن، علیهش قیام میکنن. در واقع خب یزید که عوض نشدی که، یزید همون یزیده. مردم بیشعور بودن، مردم نمیفهمیدن، مردم یه حالت رخوت و خواب انگار بهشون دست داده بود. خب این مال اون جامعه ایست که درش معرفی معروف و معرفی منکر به درستی انجام نمیشه. اگه توی جامعه معروف و منکر درست معرفی نشه، مطمئن باشید افراد اون جامعه به همون سوی میرن که همه فکر میکنن ارزش اینه. دوستان جوانی که در مجلس این، توجه کنید اگه تو تلویزیون میبینید که فلان، من نمیخوام بگم اون آدم های بدی هن، دقت کنید، اگه میبینید فلان ورزشکار، فلان هنرپیشه، فلان نوازنده، فلان خواننده، فلان چی مثلا تجلیل میکنن، بزرگش میدارن، باهاش مصاحبه میکنن، راجع به اینکه شما چه توصیه به جوونا دارین، انگار مثلا حالا این یه متخصص امور تربیتیه، اینقدر بزرگش میکنن، شمایی که پای تلویزیون نشستید خب بی اختیار میگین که اینا هست که اینجوری باشه آدم بهتره ها، ولی آدم مثلا درس بخونه، مؤدب باشه، امانتدار باشه، مثلا به حرف پدر مادر گوش کنه، به معنی اینکه رضایت اونها رو حفظ بکنه، حلال در بیاره، حلال بخوره. تو اون مجلس من داشتم عرض میکردم کدوم از شما پای تلویزیون نشستید رغبت پیدا کردین که بزرگ شدی میشین یک کشاورز؟ کدوم تو رغبت پیدا کردین؟ برای اینکه ما تو جامعه کشاورز بودن اصلا معروف نیست، در که تو روایت ما داریم، از نظر بیرونی هم همینطور، شما هر چه میخورید زحمت کشاورزی دیگه، حتی اونی که دامپروری میکنه وابسته است به کشاورزی. یعنی از نظر اقتصادی، معیشتی، زندگی، اینکه جامعه برپا باشه و سالم باشه، کشاورزی حرف اولو میزنه دیگه. چند نفر تو این جامعه که این رو میدانن، متخصص اقتصاد، تغذیه، تربیت، هر چی، حتی متخصص این که آقا زمین فرسایش پیدا میکنه، داره منابع معبع میره، همه اینو بلدن بگن، چند نفر میرن کشاورزی؟ بچه روستایی که باباش کشاورز زمین داره و کار میکنه، اونم ول میکنه، میگه من چیکار کنم، این همه جون بکنم مثلا آخرش چی گیرم بیاد، میرم تو شهر یه مانور میدم اینقدر گیرم میاد دیگه. دلال بودن، البته دلال اشکال نداره، بخاطر اینکه باید میوه رو بخره بیاره بازار، ارزشش به مراتب بیشتر از اینه کشاورزی آدم بکنه. ببینید جامعه اینطوری میره جلو. بزرگواران، ما تو جامعه حرفای قشنگ بلدیم، میزنیم، میشنویم، قبول داریم، سند میکنیم، نمیدونم امضا میکنیم، مهر میزنیم، نمیدونم برنامه 5 سال همینا رو مینویسیم، اما هیچ کدوم اون طرف اون کاری که میدانیم درسته نمیریم. ببین همه میدانیم مال حرام برای کسی نمیمونه، مال حرام هر کی بخوره میشه بیماری، میشه بدبختی، میشه فلاکت. همه میدانیم ربا نمیماند، همه میدانیم اون چیزی که میماند مال حلال، همه بلدیم اینو، همه بلدیم چه دروغ بگی، هرس بخوری، کلا بذاری سر مردم، روزی تغییر نمیکنه. یکی اومد یه مالی رو دزدید فرار کرد، حضرت گفتن روزی خودش رو از حرام به دست آورد. مگه میشه کسی به یه چیزی دست پیدا کنی که روزیش نیست؟ محاله. درست شد. اینا رو ما توی تنهاییمون مینویسیم، توی کتابای درسی میخونیم، توی کتاب، تو داستانا میخونیم، بعد عبرت میگیم بگیریم از این داستان، اما تو بیرون میایم این اتفاق نمیفته. ببینید علتش اینه که تو جامعه چیزهای خوب، معروف یعنی خوب دیگه، چیزهای خوب تو سطح جامعه خوب دیده نمیشوند، بلکه چیزهای بد خوب دیده میشوند. شما مثلا ببینید که من مثلا یه ماشین سوار میشم فلان جور، دیدین بچه جوانا خیره میشن، نمیپرسی اینو از حلال به دست آوردی، حرام به دست آوردی؟ یکی از دوستان ما میگفت وایساده بودم یه جا دیدم یه جوانی آمد، رفقاش اونجا اومدن با این ماشین خیلی گران قیمت، بعد بهش گفتن اینا کجا آوردی؟ گفت هیچی، 2 ساعت کرایه کردم بیام پوز فلانیو بزنم، ببرم پیش او یه پارک کنم، یه دوری بزنم، بفهمی که ما هم هستیم. ببین این میشه روش زندگی من، میشه روش زندگی من. الان بعضی جوونا پیش هم دیگه میشینن فکر میکنن که آره زشته بگن، مثلا ما اجازه بدیم این پدرمون اجازه میده این کارو کنیم یا نه، فکر میکنن شخصیت بینه بی که من به پدر مادرم کاری ندارم، من خودم تصمیم میگیرم، خودم خرج میکنم، خودم انتخاب میکنم. خب یه نقطه بذاریم، اون جامعه ای که مسلمان ها از اون جامعه عبور کردن، جامعه رو اینجوری ساختن، نوعاً جامعه اینطوری بود تو دنیا برای مسلمان ها که معروف منکر، منکر معروف، اینجا رو نگاه نکنید، اینجا رو نگاه نکنید، برید عربستان، از امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام اونجا شناخته شدن؟ نه. برای چی به یمن حمله میکنن؟ برای چی میپذیرن حمله به یمن رو؟ برای چی میپذیرن حمله به سوریه رو؟ سلاح فرستادن اونجا رو تجهیز کردن. اینا رو برای چی انجام میدن؟ اینو پیغمبر فرمودن، گفتن به زودی برای شما زمانی میرسه که شما مسلمونا، نه یهودی و نمیدونم مسیح و فلان کافران، شما مسلمونا معروف و منکر میکنید، منکر و معروف میکنید. خب اگر چنین اتفاقی تو جامعه افتاد، حضرت فرمودن تو این جامعه شرار شما بر شما مسلط میشن. چرا شرار مسلط میشن؟ وقتی تو جامعه یزید میشه ارزش، امام حسین میشه ضد ارزش، خب کی باید حاکم شه؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. وقتی دزدی قرار رواج پیدا کنه، دروغ، مال مردم خوری، راندخاری، یه جوری که آدم از یه زاویه بره یه جوری یه مالیو به دست بیاره، خب کی میشه برجسته؟ کی میاد میشه حاکم؟ این میشه اون اتفاقی که الان تو دنیا ما تو وهابیت میبینیم، تو داعش میبینیم، تو اینایی که ببینید تو دنیا متاسفانه مسلمونها مسلمونا رو میکشن، اون تو به دستور یهود، به دستور دیگران. این میشه جامعه ما. میگیم جامعه مسلمان، یادتون باشه ما نیستیم، فقط یه ایران نیست، ما یه بخش کوچکی از این جامعه ایم. اتفاقا ما یه بخش کوچکی هستیم که مسلمان ها خیلی ما رو قبول ندارن، ما داریم مسلمان ها رو تو دنیا میگیم. اون وقت یزید تو مجلس شرابش که اسرا رو آورده بود و چوب در دستش بود و به رأس مطهر امام حسین علیه السلام اهانت میکرد، تو اون مجلس کسایی که مسلمون نبودن از کشورهای دیگه اومده بودن که تو جشن شرکت کنن که مسلمون حاکم، مسلمون ها پیروز شده، اونها تو اون مجلس گفتن یزید ما از دین تو متنفریم. یعنی چی به زبان اون موقع؟ یعنی یزید ما از اسلام متنفریم. یعنی یزید اسلام یعنی دین آدم کشی، یزید اسلام یعنی دین تروریست ها، یزید اسلام یعنی دین خشونت، دین دروغ. ببینید این جملاتی که امروز شما از بعضیا میشنوید در رد اسلام، میگن اسلام دین خشونت، دین جنگ، دین کشدار، تروریست، هم تو دنیا دارن میگن دیگه. این مال امروز نیست، این از بعد صحیفه است تا الان. این همین جملاتی که شما امروز میشنوید به عنوان شبهه تو مجلس یزید هم بود. دقت فرمودین؟ حالا وظیفه ما چیه؟ خب یه وظیفه‌ای که بنده اشاره کردم اینه که من به فرزندم، به متربیم، به برادرم، به کسایی که میشناسم، به کسایی که دوست میدارم، به اونا تذکر بدم ببین معروف چیه، منکر چیه. نمیخوام بگم معروف رو انجام بده، منکر رو ترک کنه، نه، فقط بهش یاد بدم یعنی چی. ببین الان چجوری میشه به یه بچه، به یه جوون یاد داد که بابا حلال، به فکر حلال باش. چجوری میشه بهش یاد داد خدا روزی تو ضمانت کرده، تو فقط زیبا زندگی کن، کار قشنگ بکن، درست عمل کن. یکی از دوستان ما 20 سال پیش گفتش که رشته عمران بود دانشگاه، گفت ما یه درسی داریم که حالا عنوانش هم گفت من نمیخوام بگم، گفت استاد سر کلاس که درس میداد به ما یاد میداد، گفت اگه میخواین چاه بزنید چه راههایی وجود داره برای اینکه وقتی چاهو متر میکنن چقدره برآورد میخوام بکنن، بتونی مثلا فرض کن 50 متر اضافه تر نشون بدی که بتونی پولشو بگیری. چجوری میتونی دیوار رو ببری بالا و اون فکر کنه مسئله که به کار بردی اینه. حتی دیدین تست میکنن گاهی یه قسمت هایی میکنن متوجه نشن خونه ساخته تحویل داده، یارم با دست درد نکنه خدا خیرت بده، یه سال، دو سال، سه سال بعد، این که دارم میگم برای خیشان ما اتفاق افتاده ها، هیچ چاه زده بیرون، اصلا چاه نکنده، یه گودال کنده، گفته اینا حالا 6 ماه دیگه، یه سال دیگه کندش در میاد دیگه. علت دوام دارن نفرین میکنن. حالا چه اتفاقی افتاد تو زندگیشون بمونن، زندگیشون به گند کشیده میشونن بماند. من سوالم اینه، این آدمی که اینو ساخته، حالا شرکت داره نداره، راست راه میره، سوار ماشین میشه، زن و بچه داره، شما فکر میکنین چه بلایی سر این باید بیاد؟ کرونا بگیره، سرطان بگیره، چی بشه تا این 10 تا 20 خانواده رو بدبخت کرده، این ساخته رفته تا حقشو بزنن کف دستش؟ کی باید به این یاد بده که بابا، کی باید تو دانشگاه به این یاد بده ببین اگه میخوای این کارو بکنی یه جوری متر کن که اینقدر به نفع مشتری باشه. من این خاطره رو گفتم، شاید شما شنیده باشید، یه کار نقاشی ما خونه داشتیم، یه تیکه از خونه رو می‌خواستیم رنگ کنیم، سقف و دیوار، قضیه مال مثلا شاید 20 چند سال پیش بود. نقاشی وقتی اومد با دو تا فکر کنم کارگر داشت، یه اوستا کار بود، دو تا فکر کنم کارگر داشت، اومد گفت آقا ما استراحت ظهرمون یه رو بیشتره، یعنی اگه مثلا ما 8 میام تا 4-5، یه رو این وسط کم میذاریم و حواستون باشه. ما هم چون یعنی آدمی معرفی کردم، گفتم باشه اب نداره. من گفتم اینا یه رو چی کار میکنن آخه؟ گفتم هیچی، اول وقت با کارگراش نمازشو میخونه، نمیخواد تو وقت غصبی بخونه. ببین دقت کن، یا دقت کن، نقاشی کار سختیه، دست رنگی میشه، باید پاک کنه، البته رنگ تازه راحت تر پاک میشه، باید پاک کنه، وضو بگیره، و این کارو میکردن. وقت من دانش آموز، من دانشجو، همه چی مرتبه، دست به هیچ چی نمیزنم، راست راه میرم، زورم میاد بند کفش وا کنم نماز اول وقت بخونم. کی باید به من یاد بده؟ پدر مادرم اگه یاد نده، مربیم یاد نده، کی دیگه میخواد یاد بده؟ میخوان مثلا شبکه های مجازی یاد بدن، میخواد تلویزیون بیگانه یاد بده، کی باید به من یاد بده؟ کی باید دل منو آروم کنه؟ عزیزم تو نماز تو اول وقت بخون، روزی تو گشاده میشود، دغدغه روزی رو نداری. اینا رو علما نمیگفتن، خدا رحمت کنه آقای بهجت نمیگفت. کی باید اینو یه کاری کنه به خورد وجود فرزند من بره؟ چون ببینید اینا تو حافظه به درد نمیخوره، اینا میاد تو حافظه امتحان میگیرن، جواب میده 20 میگیره میپره میره، به درد نمیخوره. نجار اومد خونه، یه قفسه تو دیواری داشتیم، ما دو تا طبقه میخواستیم بزنیم، اومد کاراشو کرد تموم شد، اومد بره تسویه حساب کنه، دیدم یه کیسه دستشه، گفت اینم مال شماست. گفتم این چیه دیگه؟ گفت ما برای اینجا یه چوب خریدیم، این اضافه اون چوباست، ور نمیدارم ببرم بگم این خب بالاخره استفاده میشه که این چوبا دیگه. گفتم نه من نمیخوام، ما که استفاده نداریم مالشو. ببینی حلال یعنی این، حلال خوری یعنی این، یعنی خدا یه نجار رو میاره خونه ما، نقاش رو میاره خونه ما، به من نشون میده ببین بفهم تو معلمی درس میدی، از وقتت ندزد، بچه ها رو سر کار نذار. رفته بودیم مشهد، خانواده گفتن خیلی قبل یه مدتی اونجا بودیم، گفتن یه کم وانیل میخوایم، ما رفتیم یه مغازه تیپ مثلا عطاری مانند تیپ، اون متعین وسط چیزا میفروخت، یه پیرمردی پشت ترازوی دو کفه‌ای بود، گفتم که یکم وانیل مثلا میشه به ما بدین؟ گفت چقدر؟ من که نمیدونستم، مثلا گفتم میگم 100 گرم، گفت آها اینقدر نمیبرن، خیلی کم میبرن. گفتم خب باشه نداره. توی پلاستیکی که سطح مقطعش، یعنی فرض کنید طول عرض پلاستیک فکر میکنم مثلا 8 سان در 8 سان 10 سان در 10 سان فرض کنید پلاستیک میخواست بذاری، یه پلاستیک گذاشت اون ور کفه، این ور کفه، وانیل رو ریخت تو پلاستیک کشید، مرغک رو گرفت میزون که شد، وانیل که خودش گرونه و کم میخرن، یه ریزه ریخت کفه رفت پایین داد. قدیمی ها میگفتن برکتش تو این سنگینی ترازو، جدیدی ها میگن ببین ضرر کردی، اینقدر اضافه بهش دادی، اینو ضرب در این کن، اینجا مثلا از 10,000 تومن 600 تومن ضرر کردی. اینو کی باید یاد بده؟ ببینید اگه عرض من دروغه بگین داری دروغ میگی، اگه حلال خوردن دروغه بگین داری دروغ میگی، رسما حرام خوری درسته بگین حرام بخور. خب وقتی تو جامعه کسی تونست سر یکی کلا بذاره، یه ماشین خراب رو به کسی بندازه بعد فروخت، میگن چجوری فروختی؟ میگه بالاخره فروختیم. میگه مواج خیلی زرنگی، خیلی ماشین آشغالی که مثلا فرض کن حالا الان که قیمتای نیست 100 تومن بود، مثلا ماشین آشغالی که 100 تومن میارزی 120 تومن چجوری تو تونستی فروختی؟ تو دیگه چه آدمی هست؟ با کسی که ماشینشو بفروشه بره همه ایباشو بگه، بعدم بهش میگم بابا تو چقدر گیجی، چرا میگی؟ میگه خب دارم جنس میدم دست مردم. رفته بودیم میوه بخریم، خانواده یه جایی دن گفتن این میوه هاش خیلی خوبه، من گفتم نه این خوب نیست از جای دیگه بخریم، اصرار کردم گفتم باشه بخریم. رفتیم مثلا 2 کیلو سیب خریدیم آوردیم خونه، باز کردیم که مثلا 2-3 تاشو بشورن استفاده کنیم. ایشون نگاه کرد گفت اه ما که اینو نخریدیم که. گفتم شما که خود دیدید جلوی رو ما ریخت اینا رو. گفت این طوریه، اصلا گندیده توش نداشت، سیب رو ور میداره، میوه رو ور میداره، گندیده هاشو میذاره پشت، یعنی وقتی شما میبینید پشتش نمیبینید کرم، اونجایی کرم خورده اینا که نمیبینید هیچ، بعدم دستمال میکشه برق میزنه، بعدم اینجوری میچینه، اونجا که افق دیده توی تمام سیبای قشنگه، اونجا که دست میکنه ور میداره از این پایین میریزه، نمیبینی چی ریخت. دوستان جوان، میخوان زندگیتونو بسازین؟ میخوان خونه بسازین؟ آجوراشو حلال بچینین رو هم، طول میکشه، ولی خونه خراب نمیشی. حرام برداری زود میره بالا دیوار، ولی رو سرت خراب میشه. خیلی رحم کنن موقعی که اومدی بیرون خراب میشه، بعد داد میزنی من چرا زندگیم آتیش گرفت، چرا ماشینم فلان شد، چرا مالمو خوردن، چرا فلان فلان. متوشون خدا ستارالعیوبه، شما داد زدن منو میشنوید اما نمیفهمین من قبلا چی کار کردم که دارم اینجا چوبشو میخورم. اینو نمیبینید. منم که برو خودم نمیرم، چون من باید خوبه باشم دیگه، من که آدم بده نیستم که. حالا من چه کنم؟ یه روایت از امام حسن عسکری علیه السلام من بخونم، برای اینکه یکی از نقاط ساده و بنیانی در اینکه من چجوری باید رشد بکنم تا در وجود من معروف معروف بماند، منکر منکر بماند، نه اینکه برم بالا برم بالا بعد مثلا تو 20 سالگی میخوام تصمیم بگیرم مثلا بشینم بخونم. اون موقع که دیگه نمیگم نمیشه، ولی خیلی داره دیر میشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. از علی ابن عاصم کوفی نابینا روایت شده، یک کسی که اسمشو خوندیم علی ابن عاصم کور بوده، اون روایت اون نقل میکنه، میگه خدمت مولایم امام عسکری علیه السلام رسیدم، به او سلام کردم، آن حضرت سلام مرا جواب داد، فرمود خوش آمدی ای پسر عاصم، بنشین استراحت کن، راحت باش، گوارایت باد مقامی که خداوند به تو مرحمت فرموده است. که چی؟ که شیعی هستی که محضر امامت آمدی، این دیگه بالاترین مقامه دیگه. من اتاکم نجا، هر که آمد پیش شما نجات پیدا کرد. آیا میدانی زیر قدم های تو چیست؟ عرض کردم مولای من زیر قدم خود فرشی را احساس میکنم که گستردند، خداوند صاحبان را گرامی بدارند. خب آقا کوره دیگه، زیر پا می فرشه، خدا شما را نگه داره که شما صاحب اینی. امام به من فرمود ای پسر عاصم، بدان که تو اکنون بر فرشی قدم نهاده ای که بسیاری از پیامبران و رسولان الهی بلان نشستن. عرض کردم ای سرور من، کاش تا زمانی که هستم در دنیا هستم همواره در خدمت شما باشم و هرگز شما را رها نکنم. ای کاش آقایت بخیرشم، دست از شما بر ندارم. چون امام کسی رد نمی کنه، افراد خودشون میرن، امام اون نگه میداره، ولی بالاخره ممکنه سرسختی بکنه اون برن. سپس با خود گفتم کاش چشم بینایی داشتم و آن را مشاهده میکردم. هیچی نگفتم به اماما، دل خودم گفتم. امام که از ضمیر و باطن همه آگاه است به من فرمود نزدیک بیا. وقتی نزدیک رفتم دست مبارک خود را بر دیدگان من کشید و به اذن خدا چشمم باز شد، روشن شد، بینا شدم. این از معجزات از ائمه اصلا چیز عجیبی نیست. قرآن میگه پیراهن یوسف میاد چشم پیغمبر رو که کور شده بینا میکنه. اون کجا دست امام کجا؟ سپس فرمود این، اشاره میکنن این جای پای پدر ما هست آدم است، این جای پای حابیل است، بعد جای پای شیس، هود، صالح، ابراهیم، شعیب، موسی، داوود، سلیمان، خضر، دانیال، ذوالقرنین، عدنان، جد پیغمبر، عبدالمطلب، عبدالله و ابن مناف رو به من نشان داد. این یعنی چی؟ ببینید السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. نبوت یعنی نبوت، یعنی پیغمبری. تمام پیغمبران به این نقطه وارد شدن و از اینجا دستور گرفتن. اینجا موضع رساله، اینجا محل رسالته. و مختلف الملائکه تو زیارت جامعه میخوانید دیگه، رفت آمد ملائکه از آسمان به زمین اینطور نیست که پراکندشن این ورانور، میان اینجا از اینجا پخش میشن، درسته؟ حضرت گفتن با مخالفان ما با مخالفان ما اهل بیت با سوره قدر احتجاج کنید، از اونا بپرسید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام، ملائکه که میان پایین و روح که اعظم از ملائکه است میاد پایین، من کل امر سلام تسلیم وار، اینا کجا وارد میشن؟ چون تنزل و مزارعه دیگه، تنزلو که تو عربی تتنزلو رو تنزلو میتونن بگن، بپرسین کجا وارد میشن؟ وقتی یه جایی میان ملائکه دیگه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی، وحی میاد اینجا بعد پخش میشه، تمام پیغمبران باید اینجا آمده باشن به محضر امام، درسته؟ و هذا اثر جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و هذا اثر جدی علی ابن ابی طالب علیه السلام، اثر در عرب یعنی جای پا، اینم جای پای پیغمبر، اینم جای پای امیرالمؤمنین علیه السلام. علی ابن عاصم گوید خود را بر آن جای قدم ها افکندم، آنها را بوسیدم، سپس دست مبارک امام را بوسیدم، عرض کردم من از این که شما را با دست یاری کنم ضعیف و ناتوانم. با دست یعنی که من خیلی مثلا اقدام بدنی و جوارحی نمی کنم، مثلا برم اونجا یه کاری انجام بدم، مثلا به این کمک کنم، اینجا بودم به اونجا بجنگم، به همین کاری که با بدن انجام میشه، من خیلی ضعیفم، ناتوانم، و جز اظهار دوستی و ولایت نسبت به شما و بیزاری از دشمنان شما و لعنت کردن آنها در تنهایی قدرت ندارم. چرا در تنهایی؟ میترسم بیرون، میترسم، حالا یا جانم میترسم یا هر ملاحظه ای، با من اینقدر ضعیف و ناتوانم، فقط تو تنهایی خودم که نشستم قربون صدقه شما میرم، لعن میکنم دشمنانتون رو، یا خدا لعنتون کن اون کسی که اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، اسسد اساس ذلک، لعنت میکنم. امام فرمود پدرم از جدم و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد که آن حضرت فرمود هر کسی که من ضعف عن نصرتنا اهل البیت و لعن فی خلوات اعدائنا، هر کس از یاری ما اهل بیت عاجز بود، نتونست ما رو یاری بکنه و دشمنان ما رو در تنهایی خودش لعنت کرد، بلغ الله صوته و الى جمیع الملائکه، خدا صدای اون رو تو خونش ها بی سر صدا، خدا صدای اون رو به همه ملائکه آسمان میرسونه، میگه ببینین چی داری میگه. پس هر وقت یکی از شما یکی از دشمنان ما رو لعن کنه، فرشتگان اونو بالا میبرند، اگرم بخواد میگه لعنت نباید کرد فلان اینا دیگه، حالا حکمشم میگن. و هرگاه صدای او به فرشتگان رسد برای او طلب آمرزش کنند و بر او درود فرستند و گویند خداوندا بر روح این بندت که در راه یاری دوستان تو تلاش کرد درود فرست، و اگر توانایی زیادتری داشت، قدرتش بیشتر بود، جرأتش بیشتر بود، بیشتر میتوانست یاری کند، حتما یاری میکرد. در این هنگام از طرف پروردگار ندایی رسد که ای فرشتگان، فرشتگان من، دعای شما را درباره بنده مستجاب کردم، صدای شما را شنیدم و بر روح او به همراه ارواح بندگان صالح دیگر درود فرستادم و او را از برگزیدگان نیکو قرار دادم. خب من فکر کنم راه پیدا شد، شما تو تنهاییتون بلد نیستین بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم صل، خدایا توجه کن به پیغمبر، تو تنهاییتون یاد امام حسین بیفتین نمیتونین قربونش برین، محرم سفر یه دفعه یادت افتاد تلویزیون یستی پخش کرد، داری کتاب میخونی یاد یه چیزی میفتی تو تاریخ، که البته یادتون باشه آدم برای اینکه معروف را معروف ببیند و در تنهاییش معروف را بزرگ بدارد باید یه سری بلد باشه دیگه، لذا حضرت فرمودن ما مجلسی که تو مجلس بشینید از ما بگین دوست داریم اون مجلس، چون بیشتر یاد میگیرین، بیشتر میفهمین، ما رو بیشتر میشناسین. و در تنهاییتون هر کسی که بدی کرده از او براءت بجویید، بگید من از اونه نیستم. اگه یادتون افتاد یه نفر با زرنگی سر مردم کلا گذاشت، خدایا من از این جنس آدم ها نیستم. اینا رو بگه آدم تو تنهاییش، بگه خدایا عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و یزید و هر کس که اهل بیت علیهم السلام رو اذیت کرد، هر کس که با اونا دشمنی کرد، در تنهایی که میشه گفت دیگه، آدم نمیتونه بگه اینو عاجزم. که یه روایت حضرت فرمودن عاجزترین مردم اونی که دعا نمیکنه. دعا که دیگه زور نمیبره که، طرف اگه بخواد یه چیزی بخره، یه چیزی تهیه کنه، کلی باید جون بکنه. خب دعا خدایا به من روزی حلال بده، خدایا سلامتی بده، خدایا فلانی مریضه، تو این شرایط کرونایی همه این اتفاق براشون افتاده. احتمالاً بنده کرونا گرفته بودم، تو موقعی که بیماری اذیت میکرد یاد این افتادم چقدر من بیارزم، چقدر بیارزم اون موقعی که سال من برای مریض رو دعا نمی کنم. حالا آدم میکشه میفهمه بابا عجب بیارزه هستی. بعد نماز، هر وقتی تونستی، وقت اذان، موقع خوابت، قبلش، بعدش، بیدارید، بابا دستتو به دعا بلند کن، بگو خدایا اینا که دارن درد میکشن تو بیمارستان، اینا که کسی رو ندارن، خدایا دردشون رو آرام کن، شفا بده. میگه اشکال داره؟ ببین همین خدا توسط فرستادنش ما یاد داده، گفته اگه اومدی مهمونی من تو مارم زون، اگه اومدی اون روزی که در آسمون بازه، اگه اون روزی که گفتم دعاها مستجاب اومدی پیش من، اینو بگو، بگو اللهم اشف کل مریض، فکر نکن به من فشار میاد، به من خدا، تو دعا تو بکن. دعا برای خوبان، سلام و صلوات به اونها که میشه زیارت. پیش خودش آدم از معروف، از کار درست، از صداقت، از حلال، امانتداری تعریف بکنه برای خودش. به اهل بیت علیهم السلام عرض سلام داشته باشه. قربون صدقه ائمه بره، دلسوزی بکنه. و در تنهای خودش بدی و زشتی و منکر و دشمنان اهل بیت رو لعنت بکنه. چه اتفاق میفته؟ همه تون این آیه رو بلدین. آیت الکرسی آیه است. تو بعضی جاها گفتن آیت الکرسی میخونین سه تا آیه رو بخونین، ولی آیت الکرسی یه آیه است دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد میگی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کسی رو زور زورکی نمیخوان دیندار بکنن، ولی یادت باشه ها، خدا همه چی رو روشن کرده، نمیتونی دروغ بگی. اون کسی که داره میگه من نمیدونم نماز نمیخونم، خدا فلان کجا، اینا داره میبافه برای خودش. قد تبین الرشد من الغی. حالا و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. هر کی نسبت به طاغوت کفر بورزد، انکار کنه، ردش بکنه و به الله ایمان بیاره. چرا یکفر به طاغوت؟ در آیه دیگه قرآن میگه یه عده هستن یؤمنون بالجبت و طاغوت. بزرگواران، جبت و طاغوت دوتا بت نیستن. آدم که به بت ایمان نمیاره که، اصلا منو دارم، من میگم به این چوب مبل ایمان بیارید، یعنی چیکار کنم من؟ باخه این کسا حرف نمیزنه که. میتونم بگم به این تبرک بجو، مثلا دستتو به مال به این، نمیدونم تمیزش کن، اینا رو میتونم بگم. آخه ایمان به این بیار یعنی چی؟ جبت و طاغوت دوتا آدمن. دقت کردین دیگه؟ از این واضح‌تر من بگم یؤمنون بالجبت و طاغوت، روایت زیلشو بخونید. یه عده یؤمنون بالجبت و طاغوت هم میرن طرف منکر و معروف رو تخطئه میکنن. قرآن میگه هر کس و من یک فور به طاغوت. البته طاغوت هم اسم شخص هم اسم نوعه، یعنی افرادی که به دروغ ادعا میکنن از سوی خدا هستن. ولم یوحى الیه شیء، اصلا هیچی به اونا خدا نگفته. حالا اینا رو انشالله مطالعه میکنه. و من یک فور به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قربه یعنی اون وسیله پیوند به خدا. وثقا در عربی معنی اوثق میده، یعنی محکمترین پیوند. باز خدا تأکید میکنه میگه لنفسام الله، دیگه قیاد راحت باشه، جدایی نداره. اگه این کارو بکنی به عروه وثقایی که لنفسام الله در واقع متصل میشی، خیال تخت. حالا ببین امام حسن عسکری اسلام چی گفتن؟ در تنهایی خودت یادت باشه اینو برنامه خودت قرار بده که لعن کنی دشمنان اهل بیت رو و به اهل بیت علیهم السلام اظهار ارادت بکنی. لازم نیست کسی بفهمه که بترسی، بلکه لازم خودتو تربیت کنی که بزرگ شدی تو وجودت معروف رو بخواهی و از منکر دوری کنی. مسلمونا دارن زندگی میکنن، امام علیه السلام که معصوم نور خداست، پسر پیغمبر و و ببخشید یا ابن رسول الله، یه گوشه افتاده. اول ربیع مسموم کردن حضرت رو، بعد طی 6-7 روز هی مأمور میفرستن کنترل کنن چه خبر، شنیدیم حال حضرت بده، خلیفه عباسی ملعون، بعد آدم فرستاده خونه رو بپان. ببینید فرستاده ببینید حال حضرت چیه، چیزی احتیاج دارن یا نه، بعد ببین چیکار میکنن. میگه برین خونه رو بگردین ببینید بچه اونجا هست یا نه، ببینید زنی هست که باردار باشه یا نه، به دقت کنید. بعد چند روز این سم اثر میکنه، همان فکر میکنن که خب خلیفه که تازه نیروی متخصص پزشکی فرستاد. بعد وقتی حضرت به شهادت میرسن، صورت حضرت رو باز میکنن، به همه نشون میدن که ببینید ببینید سالمه، بعدن حرف در نیارید. مظلومیت رو ببینید، غربت رو ببینید. بر اون واقعا خاک بر سر جامعه ای که امام داره تو پیشونا زندگی میکنه، اون اصلا نمیفهمن این کیه چیه، اصلا براشون مهم نیست، براشون مهم نیست. یعنی معروف نزد اونها معروف نیست. و بدتر از اون، بدتر از اون، بدتر از اون، خاک بر سر اون جامعه ای که معروف بشه اونها میشه منکر. مسلمونا جمع میشن، امام حسن علیه السلام فرمودن برادرم یه روزی به تو میرسه که همه جمع میشن قربتن الالله، قربتن الالله، خون تو رو بریزن، خون یاران تو رو بریزن، تو را ببخشید یا صاحب زمان، تو را زنده زنده سر ببرن، زنده زنده. ببینید همه اونایی که سرها رو بدنها جدا کردن بعد شهادت بود، حضرت زنده بودن، سر ببارن، تکبیر بگن، افتخار کنن، اینا مسلمونن، بر جنازه ها اسب ببرن جلوی زن و بچه، بعد اونها رو به اسیری بکشن، سرهای مطهر رو بر نیزه کنن جلوی زن و بچه و دختر. این داره برادرش رو میبینه، اون پدرش رو میبینه، این ناله میکنه، این گریه میکنه، این میشه جامعه اسلامی. اونایی که معروف براشون میشه منکر، منکر میشه معروف، که حضرت فرمودن همشون کلون یا تقرب و تقرب میجوین به خدا به دم الحسین علیه السلام، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.